maka أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آیه 33 سوره مبارکه احزاب رو چند جلسه ایست که مورد بررسی قرار میدیم و فراز پایانی این آیه که خود به آیه تطهیر مشهور هست رو در چند جلسه گذشته بحث کردیم که این آیه در شأن اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین نازل شده و در این مورد 6 قول رو مورد بررسی دقیق قرآنی قرار دادیم و قول 6 رو که عرض کردیم منظور از واژه اهل البیت در فراز پایانی آیه 33 سوره احزاب یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، عرض کردیم که منظور از اهل البیت در قول 6 که فرمودن 5 طیبه یعنی 5 تن آل ابا هستند، گفتیم این قول به دلایل قرآنی و دلایل روایی صحیح هست. اما از نظر قرآنی که مورد بحث قرار گرفت، از نظر روایی در جلسه گذشته روایاتی رو، یکی دو روایت یعنی از برادران اهل سنت و دانشمندان اهل سنت ما خوندیم که چند تا مطلب از این روایت بر می آمد که این مطالب رو در پایان جلسه خیلی به سرعت عرض کردیم. بهتر از یک بار دیگه با دقت این مواردی که در این روایت بهش پرداخته شده، یعنی این روایت در واقع ذکر کرده این مطالب رو و ما از دل این روایت این موارد رو بیرون آوردیم، یک بار دیگه با دقت مورد بررسی قرار بگیره. سپس چند تا روایت دیگه از برادران اهل سنت بخونیم و بریم سراغ روایاتی که از علما و دانشمندان شیعه در این زمینه رسیده. در روایت قبلی، یعنی در واقع روایتی که خوندیم از عبدالواحد که به نزد شهر ابن هوشب رفته بود و این حدیث در شواهد و تنزیل حسکانی یا حسکانی بعضن گفته میشه، جلد 2 صفحه 108 بود که آدرسش رو داده بودیم. این روایت رو خوندیم، گفتیم از این روایت چند تا مطلب استخراج میشه. یکی این که این روایت به ما میفهمونه که زنان پیامبر گرامی اسلام از اهل بیت، از واژه اهل بیت در این آیه شریفه جدا هستند. یعنی این آیه شریفه که واژه اهل بیت رو به کار برده نمیخواد برسونه به ما که اهل بیت اینجا منظور زنان پیغمبر هستند. چون گفتیم که در روایت که خوندیم گفتیم بین نسائهی و اهل بیتهی یک تقابلی وجود داره و اینو توضیح دادیم. بعد گفتیم که از روایت مشخص میشه که فقط و فقط 5 طیبه اهل بیت هستن، چون خود روایت این دانشمند سنی هم همین مطلب رو میرسونه. در واقع معلوم میشه سومین چیز این که اختلاف در تعیین مصداق اهل بیت، گفتیم که پس از رحلت پیغمبر ایجاد گشته و در زمان حیات اون حضرت هیچ کس اختلافی در این نداشته که اهل البیت منظور 5 طیبه هستن. چهارمین چیز که گفتیم فهمیده میشه این هستش که خیلی هم این مهم هست و اینو خواهش میکنم دقت داشته باشید، چون در تمام احادیث برادران اهل تسنن و تشیع روایاتی که داریم، احادیثی که داریم، این مطلب تقریبا به وضوح به چشم میخوره که ام سلمه، حالا روایت رو میخونیم ما، دقت بکنید از الان هر کس که صدای ما رو به هر طریقی گوش میده این دقت رو داشته باشه، که جناب ام سلمه که از همسران موفق و پرهیزکار پیامبر گرامی اسلام هست و از همسرانی است که عاقبت به خیریشو پیغمبر پیشاپیش بهش خبر داده و این خیلی مهم هست، ام سلمه رحمت الله علیه، ایشون میاد و از پیغمبر درخواست میکنه که من هم داخل این کسا یا عبا بشم یا این پوشش قطیفه هر چی که هست داخل این بشم و بیام منم سرم و زیر این پوشش بکنم، خودم و زیر این پوشش قرار بدم که با اهل بیت شما که این چند نفر هستن یک جا باشیم، آیا میتونم این کار انجام بدم؟ اینو سوال میکنه ام سلمه، نمیاد همینجوری بنشینه، از پیغمبر سوال میکنه که وقتی پیغمبر میفهمد که اینها اهل بیت من هستند، خیلی جالب هست، اگر ام سلمه از اهل بیت باشه نیاز به سوال کردن نداره، یعنی وقتی خودش بدونه که خودش جزء اهل بیت هست و از اهل بیت پیغمبر اینجا محسوب میشه چه نیاز داره ام سلمه سوال کنه، ولی سوال میکنه با این حال، این خیلی مطلب دقیق و مهم نیست، با این حال ام سلمه سوال میکنه که منم از اهل بیت هستم، پیغمبر میفهمد که تو بر خیر هستی، ولی از اهل بیت در اینجا که ما داریم اهل بیت رو در واقع مشخص کردیم، من پیغمبر مشخص کردم که اهل بیت کی هستن، تو الان جزء اهل بیت نیستی، تو جزء ازواج پیغمبری، جزء همسران پیغمبری، عاقبت به خیر هستی ان شاء الله، ولی از اهل بیت نیستی. دو تا مطلب، یکی این که از اهل بیت نبودن ام سلمه، یکی هم این که سوال کردن ام سلمه، در حالی که اگر اهل بیت یه واژه معمولی باشه اینجا و خانواده حضرت و زنان حضرت رو برسونه دیگه نیاز نداره ام سلمه سوال کنه که من از اهل بیت شما هستم، خیلی خنده داره، این مثل این میمونه که مثلا ام سلمه بیاد سوال کنه که یا رسول الله منم از همسران شما هستم، مثلا در جای ام سلمه بیاد سوال کنه منم از همسران شما هستم، در حالی که ام سلمه همسر پیغمبر بوده، و این چه سوالیه که بکنه وقتی خودش میدونه که همسر پیغمبر هست. همین مقدار که این مسئله خنده داره که بیاد اگه سوال کنه که آقا من از همسران شما هستم، میگن آقا این چرا این سوال میکنی، تو چه علتی داری این سوال میکنی، اینه که اگر واقعا خودش از اهل بیت پیغمبر باشه، یعنی از مصادیق اهل بیت باشه، همونجوری که نمیاد سوال کنه از پیغمبر که آیا من از همسران شما هستم، همونطوری نمیادم سوال کنه که من از اهل بیت شما هستم، میاد اون کسا رو میگیره رو سرش میکشه و میشینه اونجا، یا حالا شما بگی آقا میخواد تعدباً اجازه‌م بگیره از پیغمبر، ابی نداره، میاد بگه با اجازه شما یا رسول الله، اجازه میفهمید ما بشینیم زیر کسا چون ما از اهل بیت شما هستیم، ولی سوالش اصلا سوال بنیادی است، یعنی ام سلمه سوال میکنه که اصلا من از اهل بیت شما هستم یا نه، پیغمبر میفهمد تو از اهل بیت ما نیستی، زن ما هستی، همسر ما هستی، از ازواج ما هستی، از همسران ما هستی، آدم عاقبت به خیلی هم هستی، فرد خوبی هستی، ولی اهل بیت نیستی، اهل بیت یک مصداق مشخص داره، اینجا پیغمبر بهش اشاره میکنه. این مطلب تو احادیث دیگه هم هست، دقت بکنید، حالا چند تا روایت دیگه ما از برادران اهل سنت میخونیم، بعد میریم سراغ برادران دانشمند شیعه. روایت دوم، ابو سعید الخدری یا بعضی نوشتن خدری، او میگوید که پیغمبر خدا فرمود این آیه فقط در حق 5 نفر نازل شده است، خود حضرت پیغمبر میفهمد فیه یعنی در حق من و علی و حسن و حسین، فقط این 5 نفر. ابو سعید الخدری راوی است که اینایی که داریم میخونیم دیگه من توضیح نمیدم چون وقت گرفته میشه، این روات فقط مال برادران اهل تسنن هستن، یعنی کتبی هم که ذکر میکنیم همه مال اهل تسنن، فعلا بنا رو گشتیم که روایت ها رو از اهل سنت بخونیم. تفسیر طبری جلد 10 صفحه 294 به چند طریق این حدیث رو بیان کرده، میفرماید که پیغمبر فرمود این آیه فقط در حق 5 نفر نازل شده، فیه در حق من، علی، حسن و حسین و فاطمه، بعد حضرت آیه رو میخونه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البین و یطهرکم تطهیرا. حالا دقت بفرمایید، من آدرس ها رو هم خیلی سریع بخونم که شما خسته نشید. آدرس کتب اهل برادران اهل سنت و در المنصور سیوطی جلد 6 صفحه 604، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 636، روح المعانی از جلد 22 صفحه 17، معجم الاوسط هست جلد 2 صفحه 229، حدیث 1826. در کتب معجم الصغیر، مجمع الزوائد، طبقات المحدثین، تاریخ دمشق و کتب دیگر آمده. حالا ادامه حدیث رو داشته باشید. بعد از این که پیغمبر فرمود که، یعنی در این روایت ابو سعید الخدری میگه که پیغمبر فرمود که این آیه فقط در حق من نازل شده و در حق کسی دیگه نازل نشده، و اهل بیت یعنی من و این چهار نفر دیگر که مجموعا میشیم پنج تن که خمسه طیبه هستیم، در حق کسی دیگه یعنی زنان من از اهل ما خاندان ما، این که هی گفته میشه و نه، در حق اینها نازل نشده. این روایت وقتی بیان میفرمایند دقت بفرمایید، جناب ام سلمه بعد از آن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم مصادیق اهل البیت رو بیان و معرفی فرمودن، به اون حضرت عرضه می‌دارند. یعنی این که وقتی پیغمبر می‌فهمند که خمسه طیبه فقط این پنج تا هستن، این آیه در شأن این پنج تا نازل شده، ام سلمه که همسر اون حضرت هست سوال می‌کنه از پیغمبر، فانا یا رسول الله، پس منم هستم یا رسول الله. فقال انک علی خیر انت من ازواج النبی. این در یه روایت هست، ما برای اینکه وقت گرفته نشه تقریبا آوردیم همه رو جمع کردیم، از روایات داریم فراز به فراز میخونیم میریم جلو. قطعا تو بر خیر هستی ام سلمه، تو از ازواج نبی هستی، ولی داخل این کسا و داخل این اهل البیت نمیتونی بشی. فراز دیگه در روایتی دیگه داره، باز همه از برادران اهل سنت هست، من دارم میخونم، تنحی لی عن اهل بیتی فتنحت فی ناحیت البیت. میگه که ام سلمه میگه که در روایتی دیگه میگه میگوید که پیغمبر به من فرمود که از اهل بیت من کنارگیری کن. الان که آیه تطهیر نازل شده، ای ام سلمه از اهل بیت من کناره گیری کن. میگه وقتی پیغمبر این رو به من فرمود، ببینید یک همسر بسیار مؤدب و متواضع و مطیع، او میگوید که من بلا فاصله به گوشه ای از خانه رفتم. یادداشت دارید که مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 370، حدیث 3204، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 261، حدیث 14969، این مطالبی که عرض کردیم همه رو بیان کرد. سومین روایت، من کل روایت رو نیاوردم چون تقریبا این روایت ام سلمه است، از جناب عایشه ام المؤمنین نقل شده که خود عایشه هم مانند ام سلمه این مطلب رو نقل میکنه. حالا فرض بکنیم چون تواتر حدیث عایشه مثل تواتر حدیث ام سلمه نیست، هر دو ام المؤمنین هستن، تواتر حدیث او مانند او نیست. ام سلمه در تمام احادیث نام ام سلمه به چشم میخوره، تقریبا اینجور هست چون در خانه ام سلمه یک بار این آیه نازل شده، ولی حالا عایشه هم اومده ادعا کرده که آقا ایشون هم ام المؤمنین، ادعا کرده که عرض به خدمتتون این که در خانه من هم این آیه نازل شده، ما مماشات میکنیم. بعدن هم اینو خواهیم گفت که این آیه چند دفعه نازل شده و در چند مکان با موقعیت‌های خاص خودش نازل شد. تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 636، در مختصر تفسیر ابن کثیر هم جلد 3 صفحه 122 این روایت آمده که من دارم خلاصش رو عرض میکنم، که عایشه خودش نقل میکنه که اهل بیت فقط 5 تن هستن، پیامبر، علی، فاطمه و حسنین علیهم السلام، یعنی حسن و حسین. در پایان حدیث او میگوید که خود عایشه میگه، میگه منم، یعنی اینجا مثل ام سلمه است، اون نکته لطیف رو از یاد نبرید که اول بحث عرض کردیم. میگوید سوال کردم از پیغمبر که من نیز از اهل بیت شما هستم. حالا این داره ادعا میکنه ما کار نداریم. میگوید که همون جوابی که حضرت به ام سلمه دادن اینجا عایشه میگه به من داده شد، یعنی به من گفت تو بر خیر هستی، تو از ازواج نبی هستی ولی از اهل بیت نیستی. یعنی این ام سلمه روایتش تقریبا جوره یک تیکایش تفاوت میکنه که حالا به چندان به بحث ما دخالتی نداره. پس از عایشم همین مطلب نقش شده. اونیش که این وسط به درد ما میخوره در واقع، با فرض اینکه این روایت درست باشه، چون برادران اهل سنت نقل کردن، اگرچه به تواتر حدیث ام سلمه نیست، ولی که چون اینها نقل کردن ما از مسلمیات خود برادران اهل تسنن استفاده میکنیم. یعنی بیان میکنه که عایشم پرسید که من از اهل بیت شما هستم، در حالی که اگر عایشه خودش رو جزو اهل بیت میدونست دیگه سوال اینجا معنی چی نداره. میگه من از اهل بیت هستم، پیغمبر میفهمد که تو بر خیر هستی. عرض به خدمتتون این که و از اهل بیت من نیستی. این رو هم داشته باشید. احادیث در این مورد بسیار بسیار زیاده، یعنی در کتب اهل سنت حدیث خیلی زیاد آمده. و خیلی جالبه که اینجا یک نکته ای رو عرض بکنیم که مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در القدیر هم که روایات و احادیث بسیاری از اهل سنت رو اونجا ایشون جمع‌آوری کرده، حالا ما آماریش رو از ایشون خواهیم خوند اونجا، ایشون اونجا می‌فهمد که یک کار جالبی رو پیغمبر انجام داده، خیلی جالب، که در بعضی از روایات اینجا بیان داره که پیامبر رحمت برای تبیین مصادیق اهل البیت پس از نزول آیه شریفه به مدت 6 ماه یا 7 ماه یا 9 ماه، بعضی نوشتن در بعضی از روایات حتی تا بیشتر از 9 ماه هم آمده، یعنی بیشتر از 1 سال هم آمده، 18 ماه هم حتی دیده شده در بعضی روایات، حالا هر کدومش که درست باشه، 6 ماه، 7 ماه، 9 ماه. میگوید پیغمبر یک کار جالبی انجام داده، وقتی این آیه نازل شده به این مدت زمانی که مینیمومش 6 ماه، ماکسیموم شما بگی 1.5 سال یا 14 ماه یا 12 ماه، هرچی، از اول طلوع فجر، یعنی وقت نماز صبح، یا در اول اوقات نماز، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، میگوید که پیغمبر میآمد به در خانه حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا و حضرات حسنین علیهم السلام، اونها این بزرگواران رو به عنوان مصادیق اهل البیت صدا میزدن و میخواندن. و جالب اینجاست که پیغمبر اکرم این کار رو با هیچ یک از زنان، از اقوام، از خیشان، از نزدیکان خود انجام ندادن. با بنی عقیل و بنی عباس و بنی چه میدونم فلان و فلان پیغمبر این کار انجام نداد، با همسراش در خونه همسراش این کار انجام نداد. فقط طی این مدت پیغمبر میمد صبح علت طلوع دم در این خانه این بزرگواران، حالا میگیم به چه نحوی، اینها رو صدا میزد به واژه اهل البیت و سپس تشریف میبردن، میبردن مسجد برای نماز. و این کار رو استمرار میداد. استمرار این کار چند تا مطلب رو در دل خودش داشت. یکی این که اولا مصادیق خاص اهل البیت رو حضرت مشخص بکنه و معرفی بکنه که اهل البیت چه کسانی هستن. این یک، شما ببینید همین مقدار مطلب رو متوجه میشید یا نه. یکی این که مردم اون زمان بشناسن که اهل البیت در این آیه هر اهل البیتی نیست، یه گروه خاصی هستن، یک مصداق خاصی داره. زنا نیستن، بنی عباس نیستن، بنی عقیل نیستن، اینا هیچ کدوم نیستن. خاندان‌های مختلف که الان توی حجاز اینا میگن آقا خاندان‌های فلان جزء اهل بیت هستن، اینا یه حرفای باطل و بیهوده و کودکانه است، واقعا حرفای خنده‌آوری است که زده میشه. پیغمبر این کارو کرده برای چی؟ برای اینکه بگه آقا اینجا اهل بیت هر کسی نیست، فقط یه گروه خاصی هستن. این یک. دوم اینکه بودن اهل بیت رو به عنوان تنها مصداق واقعی این آیه شریفه که خمسه طیبه هستن، اینو نه یک بار، دو بار، پنج بار، شش ماه، نه ماه، دوازده ماه، هجده ماه، هرچی تثبیتش بکنه پیغمبر. یعنی انقدر به این کار عمل کرد پیغمبر، انجام داد این کار رو، استمرار بخشید تا این مطلب تثبیت بشه. چرا تثبیت بشه؟ فردا یک کسی، آدمی که در بین رواد به عنوان دجال و دروغگو و کذاب و افترازننده و از دشمنان امیرالمومنین علیه السلام هست، شناخته میشه به نام اکرمه، این پیداش نشه بیاد بگه آقا این آیه در مورد ازواج پیغمبر بوده، بدون هیچ دلیل و مدرک این حرف رو بزنه. حضرت آمده این کار رو تثبیت کرده که این دیگه ردخور نداشته باشه به قول ما گفتن. بعدن کسی اگر اومد مناقب و فضایل اهل بیت رو از بین بخواد ببره، واقعا زورش نرسه، کما این که الان همینطور هم هست. این روایت رو که پیغمبر آمده در چند ماه این کار رو انجام داده، باز من میخونم براتون که کتبی که از اهل سنت این روایت رو مطرح کردن، در تفسیر طبری هست جلد دهم صفحه 294. اونای دیگر هم من صفحاتش رو براتون نمیخونم، اینجا هست موجود. درالمنصور جلد 6، مجمع الزوائد جلد 9، اسدالقابه جلد 1، تاریخ دمشق جلد 4، البدایه و نهایه جلد 5. بعضی کتب دیگر از اهل سنت هم برای این که زیاد وقت گرفته نشه نیاوردیم، اونا هم اینجا ذکر کردن. دقت بکنید این روایت رو که من الان براتون میخونم، در همین کتبی که گفتم این روایت هست، یعنی فارسیشو اول توضیح دادم، حالا این روایت رو براتون میخونم. ان علی ابن زید ان انس، روایت روایت مال اهل تسنن هست، دانشمندان اهل سنت این رو بیان کردن. ان النبی کان یمر به بیت فاطمه ستت اشهر کلما خرج الی الصلا فیقول الصلاة اهل البیت. فردیست به نام علی ابن زید از انس به عنوان یک راوی و صحابی پیغمبر نقل میکنه که ان النبی، انس میگه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در طول 6 ماه هرگاه برای نماز از منزل خارج میشد، نمیگه چه نمازی، میگه هر نمازی، هرگاه برای نماز از منزل خارج میشدن به در خانه فاطمه سلام الله علیها می رفتن و می فرمودن الصلاه الصلاه اهل البیت، یعنی مصداق اهل البیت رو نشون می دادن پیغمبر، الصلاه الصلاه اهل البیت. انس اینو میگه، یعنی در خانه فاطمه که می رسیدن می گفتن آقا نماز نماز، اهل البیت یعنی شما اهل البیت هستین، من شما رو مخاطب قرار دادم و این مطلب رو دارم میگم. یک نکته دیگر رو هم عرض کنیم، خیلی مهمه این نکات، چون در قسمت‌های پایانی بحث تقریبا هستیم، حالا باید بعدم به اشکالات و سوالات هم بپردازیم که پاسخگو باشیم. این نکات رو یادداشت داشته باشید، ما میذاریم نکته دوم. حالا در بعضی از روایات گاهی از اهل البیت تعبیر به اطرتی شده، گاهی تعبیر به اهل بیتی شده، یا ها اولاء اطرتی شده، که در واقع منظور از همه اینا، یعنی چه اطرتی چه ها اولاء اطرتی چه اهل بیتی، تمام و تمام اینا منظور خمسه طیبه هستن. اینم نکته دوم. نکته سوم رو به صورت یک سوال مطرح میکنیم و اون اینه که در روایات وارده از شیعه و سنی درباره مکان نزول آیه و کیفیت اون و نوع پوشش که بعضی گفتن کسا که یک پارچه‌ای برای پوشش بوده مثل عبا بوده، بعضی گفتن عبا، بعضی گفتن قطیفه که انسان بر دور خودش میگیره، بعضی گفتن سجاده زیرانداز بوده، پوشش های مختلف. سوالی که اینجا ما میکنیم اینه که در روایت وارده از شیعه و سنی در مورد مکان نزول آیه، یعنی چه مکانی این آیه نازل شده، مکان های مختلفی است، کیفیتش به چه صورت بوده، یعنی در هر مکان پیغمبر یه نوع بیانی داشته، خروجی یکیه، یعنی آخر سر یک گروه معرفی میشن، اون گروه یکسانن، لکن ممکنه که الفاظ تغییر بکنه. نوع پوشش عبا، کسا، قطیفه، سجاده، زیرانداز اینها بوده، اینها استفاده شده. این اختلافی که اینجا هست آیا بر ضعف روایات و اینکه بگیم روایات از این نظر باطلن چون چند روایت با الفاظ مختلف و پوشش مختلف و کیفیت مختلفه، این دلیل بر بطلان اونها نمی کنه؟ این یک سوال خودش. پاسخ اینه که یه مقدار اگر تدبر و تعمق داشته باشیم در روایت در روایاتی که در این زمینه وارد شده، این احتمال قوت میگیره و دلیلم داریم برش، که آیه شریفه اولا در مکانهای مختلف نازل شده، یعنی در مکانهای متعددی نازل شده، در ثانی پیامبر گرامی اسلام در چند جای مختلف و با پوشش های مختلف این کار رو انجام دادن، یعنی این عبا یا کسا یا قطیفه یا سجاده رو روی سر مبارک کشیدن و سپس این آیه نازل شده و فرمودن که اینها اهل بیت من هستن. حالا دقت بکنید در همین مورد اتفاقا یک حدیث از و روایت از کتب برادران اهل سنت ما میاریم، انشالله برسیم میریم سراغ روایت اهل روایت تشیع علمای شیعه. ینابیع المودة جلد یک صفحه 323. ینابیع المودة مال سلیمان قندوزی حنفی است. او روایتی رو نقل میکنه برای اینکه حواسها خوب جمع بشه برای درک این روایت که از برادران اهل سنت هم هست، یک صلوات بلند بفرستی. اونجا میگوید که قال المحب الطبری ان هذا الفعل منه صلی الله علیه و آله مکرر یا مکرر مرتن فی بیت ام سلمه و مرتن فی بیت فاطمه کما جاء الحدیث ان واصله الاسقع. بعضیا وائله آوردن فی روایت احمد فی المناقب و طبرانی، فارسیش اینه. او میگوید که این عمل از آن حضرت تکرار شده است، یک بار در خانه ام سلمه و یک بار در خانه فاطمه سلام الله علیها، همونطور که این حدیث از واصلت ابن الاسقع در روایت احمد در مناقب و طبرانی آورده شده است. او اینجوری میگه. این نمیخوایم بگیم همه روایات اهل سنت، خب خسته کنند نمیشه، واقعا ده ها روایت در کتب معتبر اهل سنت در این زمینه آمده و گردآوری شده و خب مسلما سنگین هست، یعنی اینکه ما بخوایم همه رو بخونیم از نظر زمان واقعا هم خسته کننده است، کسالت آوره و نیازی هم بهش نیست. ما چند تا روایت رو آوردیم از برادران اهل سنت خودمون. حالا دقت بکنید کتب شیعه در مورد این روایات و این آیه شریفه چجوری بحث میکنن و داستان از چه قرار بوده. من اینجا خواهش میکنم یه نکته رو خوب توجه بکنید. آیه شریفه 33 سوره احزاب فراز پایانیش به آیه تطهیر معروفه. آیه تطهیر یعنی انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یک شأن نزولی داره. شأن نزول یعنی چی؟ یعنی در یک موقعیت خاصی به یک مناسبتی در یک مکانی و در یک زمان خاصی این آیه نازل شده. اینو بهش میگن شأن نزول. یعنی ما باید پیدا کنیم ببینیم اون زمانی که این آیه نازل شده، مکانی که این آیه نازل شده و برای چه منظور این آیه نازل شده، اینو دریابیم. اینو مجموعهش میگن شأن نزول. خب شأن نزول این آیه ما میخوایم ببینیم چیه. در بین برادران اهل سنت این روایاتو خوندیم و نتایجی رو اخذ کردیم و گرفتیم. حالا دقت بکنید، باید ببینیم داستان این قضیه واقعا از چه قرار بوده، یعنی داستان نزول این آیه چی بوده. اول یه غوری، یعنی یک تعمقی، تدبری در احادیث و روایات وارده از علمای شیعه بکنیم، بعد انشالله مجموع اینا داستان صحیحش رو بیان بکنیم، چون در بین مردم هم متاسفانه بعضی چیزها را آمدن به این شأن نزول اضافه کردن، حتی در بین شیعیان، که درست نیست. دقت بکنید، مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب فاطمه الزهرا سلام الله علیها که توسط آقای حبیب چایچیان که معروف به حسان هستند این کتاب گردآوری شده، در صفحه 16 و 17 و 18 ایشون میفهمد روایاتی که صحابه ایمانند سعد ابن ابی وقاص، انس ابن مالک، ابن عباس، ابی سعید الخدری، عمر ابن ابو سلمه، واصلت ابن الاسقع، عبدالله ابن جعفر، ابو حمراء هلال، عایشه، ام سلمه، ابو هریره، معقل ابن یسار، ابو طفیل، جعفر ابن حبان، جبیره، ابو برزه اسلمی، مقداد ابن اسمد، اینها نقل کردن، در این موضوع همسخن و همرأی هستند که آیه شریفه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده. دقت بکنید، این که عرض کردم بیشتر روایات لفظ ام سلمه رو داره و نام این خانم رو داره، ام المؤمنین ام سلمه، به خاطر این قضیه است و فقط در شأن 5 تن بوده است و هیچ یک از زنان پیغمبر داخل این قضیه نیست. بعد ایشون میگه که ببینید آماری که ایشون گرفته، ایشون میگه غیر از صحابه مذکور، یعنی این افرادی که من نام بردم همه صحابی پیغمبر بودن، ایشون میگه غیر از صحابه مذکور، حالا ممکنه از تابعین، یعنی کسانی که پیغمبر رو ندیدن ولی صحابی رو دیدن، ممکنه تابعین هم جز این آماری که من دارم میدم باشه، و دانشمندانی که این روایت رو نقل کردن، ایشون میفرماید تقریبا 300 نفر دیگر نیز این روایت را به همان ترتیب و با ذکر این که محل نزول آیه خانه ام سلمه بوده این روایت را نقل کردن. بعد ایشون اومده زحمت کشیده که یه وقتی کسی نگه آقا خودش یه آماری در آورده داده، چون ما یه وقت آمارهای دولتی رو میبینیم، یکی یه آماری میده میگه آقا این درصدها همش دروغ بی خوده. مرحوم علامه امینی خیلی زحمت کشیده در القدیر و یکی از دلایلی که کشورهای دیگر نمیگذارن که متاسفانه جوانان اهل سنت ما به القدیر مراجعه بکنن، دلیلش همینه که برای اینکه بعضی چیزا خیلی واضح هست در این کتاب. ایشون میفهمد که ما مشخصات این 300 نفر را که در قرون مختلف میزیسته اند به طور تفصیل در کتاب القدیر شرح داده ایم. بعد ایشون میفهمد که اون حدیثی که در بین این 300 نفر به طور خلاصه جا افتاده، همه روش خیمه زدن، این متن هست، این متن که پیغمبر بعد از نزول آیه شریفه از حضرتش سوال شد که یا رسول الله این آیه در شأن کیست؟ حضرت فرمودند منم، علی، فاطمه، حسن و حسین. بعد ایشون همون واقعه 9 ماه 7 ماه 12 ماه 18 ماه، یک مینیمومی عرض کردیم، یک ماکسیموم که تقریبا نزدیک به یک سال یا بیشتر از یک سال پیغمبر میمدن صبح و سلام میدادن و میگفتن اهل بیت شما هستید، به حضرت صدیقه طاهره دم خانه اون بزرگوار. این رو به عنوان یک کار جالب پیغمبر اینجا در اون عادسی گده این نقل کرده و ایشون این رو فرموده که 9 نفر از صحابه این روایت که پیغمبر صبح به صبح، زور به زور، شب به شب می آمد در خانه صدیقه طاهره و خطاب اهل بیت فقط به اینها می کرد، و اونها رو برای نماز دعوت میکرد، میفهمد که 9 نفر از صحابه این رو روایت کردن. و اون چرا که این 9 نفر از صحابه میام بیان کردن که پیغمبر میامد بیان میکرد در خانه حضرت صدیق طاهره، به این صورت آورده: السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این متن کلامی بوده که پیغمبر بیان میکرده. حالا داستانش به چه صورت بوده؟ من از کتاب شریف منتهی الامال، البته در کتب دیگه هم حالا میخونیم، جلد 1 صفحه 69 حضرت آیت الله قمی رحمت الله علیه که خیلی زحمت برای نوشتن این کتاب کشیدن واقعا و کتاب بسیار خوبی است، ایشون درباره زندگی پربرکت پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله اونجا مطلبی رو دارن، مطالبی رو بیان میکنن، مطلبی رو به سند معتبر از ام سلمه نقل میکنن که همونجور که به شما عرض کردیم عمده روایات رو ام سلمه اینجا میچرخه و دور میزنه. او میگوید، یعنی ام سلمه ام المؤمنین میگوید که روزی فاطمه سلام الله علیها به نزد پیامبر گرامی اسلام آمدند و امام حسن و امام حسین علیه السلام را برداشته بود و قضایی درست کرده بود، با خود آورده بودند. چون داخل شدند حضرت فرمود، یعنی اومدن خونه من، از در که داخل شدند سلام کردند، پیغمبر جواب سلام رو دادند، حضرت فرمودند که پسر عمت را برای من بطلب، یعنی علی رو بگو بیادش، من کارش دارم. چون امیرالمومنین علیه السلام حاضر شدند، حضرت امام حسن رو در دامن راست، یعنی روی ران راستشون، امام حسین علیه السلام رو در دامن چپ، یعنی روی ران چپشون، امیرالمومنین علیه السلام رو در پیش رو و حضرت صدیقه طاهره در پشت سرشون نشوندن و عبایی رو که داشتن بر ایشان پوشانید، یعنی اوورد عبا رو انداخت روی سر این 5-4 نفر، با خودش حضرت 5 نفر کشید روی سرهای مبارک اینها. بعد حضرت 3 مرتبه دستشو بلند کرد، حضرت فرمود خداوندا اینها اهل بیت منند، پس از ایشان دور گردان شک و گناهان را و پاک گردان ایشان را پاک کردنی. یعنی همون عرض بخدمت درخواست که حالا ما روایتشو الان براتون خواهیم خون، همون درخواست که تو آیه شریفه هست که و از هب انهم الرجس، یعنی از اینها دور گردان رجس رو، چون رجس رو بعضی معنی شک که در یگانگی خدا و توحید گرفت، از اینها شک و دور گردان، گناهان رو دور گردان و پاک کن اینها رو پاک کردنی. ام سلمه میگه من در میان درب ورودی ایستاده بودم، گفتم یا رسول الله منم از ایشان هستم، فرمود که بازگشت تو به خیر است، اما از ایشان نیستی. پس جبرئیل آمد، طبقی آورد، در این طبق انار و انگور بهشتی بود. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله دست بردن از این انار و انگور برداشتن که میل کنن، بلافاصله اون انار و انگور به قدرت الهی به زبان در اومدن، تسبیح خداوند رو گفتن، یعنی گفتن سبحان الله الحمدلله. حضرت میل کردن. بعد امیرالمومنین علیه السلام به دست اون حضرت دادن، حضرت از اون انار و انگور خواستن میل کنن، انار و انگور به قدرت پروردگار تسبیح و تحمید پروردگار رو گفتن، حضرت صدیقه طاهره به همین منوال، امام حسن و امام حسین همه میل کردن. خیلی جالب هست، در همین موقعی مرحوم آیت الله قمی تو این روایت نوشته که یکی از صحابه داخل شد، یکی از صحابه داخل شد، او هم خواست که از انار و انگور بخورد، جبرئیل گفتش که یا رسول الله نمی خورد از این میوه ها مگر پیامبر، یا وصی پیامبر یا فرزند پیامبر، کسی دیگه حق خوردن از این میوه ها رو نداره. حتی حالا در روایات دیگه هم داریم که ام سلمه هم نتونست از این میوه ها بخوره، یعنی به اونم همین مطلب رو گفتن، کسی دیگه بود اومده. در این روایت داره که یکی از صحابه داخل شد، جای دیگه به ام سلمه نسبت میده، جای دیگه هم به دیگران اسمم آورده نسبت میده، میگه اینا نتونستن. جبرئیل گفت کسی اجازه نداره از این میوه ها بخوره، یا باید پیغمبر بخوره، یا وصی پیغمبر یا فرزند پیغمبر از این میوه ها بخوره. این یک مطلب. اما روایات شیعه رو که ما حالا شروع کردیم دقت بکنید، کتاب عقائد الانسان که در باب امامت نوشته شده، کتاب بسیار ارزنده و خوبی است، توسط آقای سید هاشم حسینی تهرانی رحمت الله علیه، صفحه 131 از کتب مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام، صفحه 382 حدیث 431 مال ابن المغازلی هست که او هم سنیه. این فردی که اینو نقل کرده آقای حسینی تهرانی شیعه است، از دانشمندان شیعه، از برادران اهل سنت نقل میکنه. از شواهد و تنزیلم جزء دوم صفحه 18 و 19 حدیث 650 و از حاکم حسکانی و قندوزی و هیثمی و ابن اسیر و سمهودی اینها نقل کرده. میگه ابو از فردی به نام ابو جمیله، میگه ابو جمیله گفت، ابو جمیله گراویه، میگه گفت چون علی علیه السلام کشته شد، حسن ابن علی علیه السلام بر خلافت قرار گرفت، روزی در نماز جماعت مردی بر امام حسن علیه السلام حمله کرد و خنجری بر رانش زد، که همه شما اطلاع دارید از این قضیه. یک ماه حضرت از زخم اون خنجر بیمار بود، احساس ناراحتی میکرد. بعد از اون یک ماه به مسجد آمد، رفت بالای منبر، خطبه ای خون، فرمود ای اهل عراق، درباره ما از خشم و عذاب خدا بترسید و پرهیز کنید، دست به ترور نزنید، دست به سمپاچی نزنید، دست به ترور شخصیت ما نزنید، دست به ترور فیزیکی ما نزنید، ما همانا امرا و فرماندگان شما و میهمانان شما هستیم، ما خاندانی هستیم که خدا درباره آنان فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میگه حضرت این رو گفت، صحبت‌های دیگه هم کرد. ابو جمیله میگه من فقط نشسته بودم گوش میکردم، دیدم انقدر حضرت مطالب ارزنده‌ای بیان کردن، یه قسمتش هم همین بود که مورد بحث ما بود، عرض کردیم. میگه کسی در مسجد نبود مگر داشت گریه میکرد و گوش میکرد این سخنان رو، بس این سخنان جالب بود. این رو هم دقت داشته باشی. این روایتی است که یک دانشمند شیعه از قول برادران اهل سنت نقل کرده، خیلی جالبه که اونها از امام حسن نقل میکنن که امام حسن علیه السلام بالای منبر احتجاج به این آیه شریفه کرده، یعنی آیه شریفه رو به عنوان دلیل بر طهارت و پاکیزگی معنوی و ظاهری و باطنی، معنوی مادی خودشون بیان کرده و خمسه طیبه رو مصداق این آیه دونسته. اینا هم دانشمندان اهل سنت آوردن. این یه روایت. اما روایت بعدی، یه کتاب ارزشمندی داریم الان به صورت فارسی هم این کتاب چاپ شده هست و بسیار بسیار کتاب جالبی است. مرحوم استاد ما رحمت الله علیه خیلی سفارش میکردن که دانشجویان قرآنی این کتاب رو حتما بخوانن. تقریبا یک دوره عقاید در این کتاب موجوده. این کتاب به نام احتجاج تبرسی، یا همون که مردم میگن تبرسی هست، چون ما احتجاج چند تا داریم ولی احتجاج تبرسی چیز دیگری است. در احتجاج تبرسی جلد یک صفحه 216 قضیه، من خواهش میکنم خوب دقت کنیم، ما چون وقتمون کمه خیلی سریع مطالب بگیم بگذاریم. زمانی هست که پیغمبر از دنیا رفته، امیرالمومنین علیه السلام با خلفا اختلاف شدید دارن سر فدک، سر خلافت، سر چند تا چیز دیگه. فعلا بحث سر فدک هست و این که حضرت امیر آمده پیش ابابک، به ابابک که آمده گفته که من خلیفه مسلمین هستم، با او داره حضرت بحث میکنه سر این که چرا تو فدک رو گرفتی و به فاطمه زهرا سلام الله علیها این فدک رو نمیدی، مال او هست، چرا گرفتی اینو؟ دقت بکنید، خیلی بحث جالب و دقیقی است. حضرت مناظره میکنه با ابوبکر، ابوبکر مجاب میشه، ساکت میشه، عمر هم در پیش ابوبکر هست، هر دو مجاب میشن. عمر وقتی میبینه ابوبکر ساکت شد میگه ای علی دست از این سخنان بردار که ما قادر به بحث و احتجاج و مناظره با تو نیستیم، برو هر جوری شده شاهدانی بیاور که ما قبول کنیم که فدک مال شماست، بهتون بدیم، و الا فدک مال همه مسلمین، بار شما نیست و فاطمه و تو هیچ حقی در این فدک نداری. حضرت امیر به عمر خطاب نمی کنه، چون ابوبکر گفته من خلیفه مسلمین هستم، خطاب میکنه به ابوبکر، میگه ای ابوبکر آیا قرآن خوانده ای؟ خواهش میکنم خوب دقت کنید، مناظره رو آدم یاد بگیره بد نیست. میگه آیا قرآن خوانده ای؟ ابوبکر میگه آری. حضرت فرمود به من بگو آیا آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو خونده ای؟ گفت بله. گفت ابوبکر این آیه در شأن ما نازل شده یا شأن دیگران؟ خب الان ابوبکر دخترش ام المؤمنین دیگه، اگه در شأن دیگران باشه بعد الان ابوبکر بگه آقا در شأن دختر منم نازل شد، در شأن همسران پیغمبر و آل عقیل، آل من که این که الان وهابیا بیان میکنن، داد میزنن، میگن حوار میکشن، خب باید بگه اینجوری دیگه. ابوبکر برمیگرده در جواب این سوال که امیرالمومنین ازش میپرسه آیا آیه درباره ما نازل شده یا دیگران، میگوید بلکه این آیه درباره شما نازل شده. خوب دقت کنید، حضرت میفهمد ای ابوبکر اگر جماعتی بیان اینجا شهادت بدن که فاطمه دخت پیامبر مرتکب یک عمل خطایی شده، یه عمل زشتی ازش سر زده، تو چی کار میکنی؟ خیلی جالبه. ابوبکر گفتش که من مانند زنان دیگر مسلمان حد را بر او جاری میکنم. خیلی جالبه. حضرت امیر میفرمایند به ابوبکر ای ابوبکر اگر بیای چنین کاری بکنی، یعنی شهادت این جمع رو بگیری بر علیه فاطمه اقدام بکنی، اینا شهادت دادن فاطمه کار زشتی کرده، تو بگی شهادت اینا درسته، بر علیه فاطمه وارد عمل بشی و او رو حد بخوای بزنی، در این صورت در نزد خدا از کافران خواهی بود. ابوبکر یهو چشاش گرد شد، گفت برای چی من از کافران خواهم بود اگه این کار رو کنم؟ ببینید چقدر زیبا حضرت اقرار میگیره بعد مطلب بیان میکنه. حضرت همون برای این که تو منکر گواهی خداوند بر طهارت حضرت فاطمه شدی و شهادت گروهی از مردمان را پذیرفته ای، به همین ترتیب حکم خدا و رسول را درباره مسئله فدک هم در واقع به همین صورت داری عمل میکنی. حالا این توضیحش یعنی چی؟ خداوند، ابوبکر آیا قبول داری که خداوند بر تطهیر معنوی حضرت صدیقه طاهره شهادت داده، آیه انما یرید الله در حق او نازل شده؟ ابوبکر میگه بله این در حق شما صدیقه طاهره خمسه طیبه نازل شده. اگر اینجور باشه که تو هم داری اقرار میکنی، خب خداوند طهارت معنوی رو برای اینها خواسته، یعنی اینها رو تطهیر کرده از هر نوع رجس و آلودگی و شرک و عمل بد و عمل زشت و اینها، خداوند اینها رو تطهیر کرده، تطهیر معنوی عجیبی هم کرده، تو هم قبول داری، میگی در شأن اینا نازل شده. مردم بیان دیگه اونجا بگن که شهادت میدیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها یا فلان کار خطا رو انجام داده. این توضیحات بنده است دارم میدم، نه فرمایش حضرت امیر. فرمایش حضرت امیر رو خوندیم. مردم کاری نیستن، مردم هر چی بیان بگن در مقابل فرمایش خداوند متعال، ما میشه دو تا گزینه، یعنی فرمایش خدا رو بگیریم یا فرمایش یا گفته های مردم رو بگیریم. تو اگر گفته مردم رو بگیری، گفته خدا رو گوشه زمین، کافر میشی. گفته خدا رو مردی، گفته مردم یاد بدین که درستش هم همین هست. ابو بکر من گفته مردم رو میگیرم، حضرت محمد تو کافر میشی. برای اینکه حق نداری این کار بکنی. خداوند اومده آقا تطهیر معنوی رو نصیب اینا کرده، پاک کرده این خاندان رو، تو هم میگی آیه در شهر اینا نازل شده. پس دیگه برای چی میگی گفتار مردم رو برای چی انتخاب میکنی در مقابل گفتار خدای تعالی؟ حق نداری این کار بکنی. مردم کاری نیستن که این حرفو بزنن. اینا فرض هست که در روایت حضرت گرفته این مطلب بیان کرده. یعنی اگه مردمانی بیان این حرفو بزنن بگن که کسی هم نمیده این حرفو بزنه که حضرت صدیقه طاهره فلان کار خلاف رو انجام ده، مردم دارن دروغ میگن، چون قبلا خداوند صدیقه طاهره رو جزو چی معرفی کرده؟ جزو کسانی که اینها رو پاک کرده، پاک کردنی آنچنانی تطهیر معنوی کرده، معصومه هست، مطهره هست. این احتجاجی که حضرت امیر سلام الله علیه در احتجاج طبرسی ذکر میکنه خیلی جالبه. اما چند تا حدیث هم وقت داریم ما بخونیم از تفسیر شریف برهان، یعنی البرهان فی تفسیر القرآن، مال هاشم بهرانی، صفحه عرض بخواه جلد شیشش، دقت بفرمایید صفحه 220. صفحه 260، صفحهشو من اشتباه گفتم. میفرماید که نقل میکنه حدیث رو از امام صادق علیه السلام. حضرت میفرماید که همین روایتی که راجع به ابوبکر احتجاجی خوندیم، اونجا حضرت نقل میکنه امام صادق از امیرالمومنین علیه السلام که به ابوبکر همین مطلب احتجاج رو در این حدیث مطرح میکنه. تا اینجاش هم آورده که این آیه در شأن کی نازل شده، خود ابوبکر بیان میکنه که این آیه در شأن شما خاندان نازل شده. دقت بکنید، این یک حدیث. حدیث بعدی حدیث 18 هست که این رو هم حدیثش رو نقل میکنه از ام سلمه که میگوید نزلت هذه الآیه فی بیتی و فی البیت و فی البیت سبعت و جبرائیل و میکائیل و رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. قالت و کنت علی الباب فقلت یا رسول الله الست من اهل البیت. داستانش رو شما میدونید دیگه. میگه ام سلمه بیان کرد که یا رسول الله منم از اهل البیت هستم یا نه؟ قال انک الی خیر، انک من ازواج نبی. خواهش میکنم خوب گوش کنید. و ما قال انک من اهل البیت. خود ام سلمه تو این روایت میگه که پیغمبر به من گفت تو بر خیری، تو از همسران پیغمبری ولی از اهل البیت نیستی. خود ام سلمه بیان میکنه و ما قال انک من اهل البیت، تو از اهل البیت نیستی ولی از ازواج نبی هستی، بر خیر هستی. و اینجا میگوید که جبرائیل و میکائیل هم در خونه حضور داشتن، که جبرائیل و میکائیل هم گفتن یا رسول الله ما را هم داخل در اهل بیت کن، چون اینا حالا ملک هستن، به هر حال جسم فیزیکی ندارن که اینجا دیده بشن جزء انسان ها باشن. پیغمبر فرمود ببین نداره، شما هم جزء ما باشید، تحت کسای ما باشید، که افتخار جبرائیل و میکائیل بود که پیغمبر اینها رو آورد داخل در اهل بیت کرد، یعنی در واقع زیر این کسا اینها رو جاد. این یک حدیث هست. حدیث 20 هم ما بخونیم، خلاصه‌شو من عرض بکنم که این رو هم، این حدیث رو هم عرض به خدمتتون که نقل میکنه ایشون که در همون توضیحی که ما دادیم، بیانی که داشتیم که پیغمبر صبح به صبح میومد میستاد در خونه و به این بزرگواران سلام میداد، من میخوام در اون زمینه این حدیث رو و روایت رو بخونم. از ابوالحمراء نقل میکنه، میگوید که من شاهد بودم که 40 صبح پیامبر اکرم می آمدن به در خانه علی و فاطمه و در خانه اینها رو می گرفتن، مثلا اون کلون در رو می گرفتن، ثم یقول السلام علیکم اهل البیت و رحمت الله الصلاح یرحمکم الله. می فهمودن که درود بر شما اهل البیت و رحمت خدا بر شما اهل بیت باد، نماز خداوند شما را مورد مهربانی خودش قرار بده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سپس حضرت این آیه رو قرائت می‌فرمودند. این تا اینجای بس چند تا روایت از دانشمندان شیعه خوندیم، تمام و تمام دال بر این مطلب بود که آیه قسمت پایانی آیه 33 که آیه تطهیر هست، فقط و فقط طبق روایات هم در شأن خمسه طیبه نازل شده ولا غیر. انشالله در جلسه آینده اشکالات و سوالات رو که مطرح شده پیرامون این قضیه پاسخ خواهیم گفت. همه بزرگوارانم رو به خدای بزرگ میسپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. Yeah.